بر دست نوشته های ما
غبار نشسته است.
در چشم ما نباید
غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم پروپاگاندا بخش اول. کشیشان اروپایی فقط در کشورهایی که حکومت‌های نیرومند نداشتن و یا مردم در اونا به صورت قبیله‌های پراکنده زندگی می‌کردن می‌تونستن مردم با زور مسیحی بکنن، اما اونا در سرزمین‌هایی که فرمان روایان مقتدری داشتن مجبور بودن با پنهانکاری مسیحیت تبلیغ بکنن. کشیشان اروپایی در چنین کشورهایی حتی ظاهر راهبان و کشیش‌ها را هم نداشتند، درست مثل زمانی که قصد نفوذ در چین داشتند. در قرن 16 میلادی که پادشاهان سلسله مینگ بر چین حکومت میکردن، چینی ها شنیده بودند که اروپایی ها با تبلیغ مسیحیت در سرزمین های دیگه نفوذ کردن و همین دلیل تصمیم گرفتن هر کشیشی را که به چین قدم بگذاره به قتل برسانن. در سال 1557 میلادی بازرگانان پرتغالی یک دفتر تجاری در ماکائو در جنوب شرقی چین تأسیس کردند. در این دفتر چند کشیش که لباسهای عادی پرتغالی ها را بر تن داشت مشغول یاد گرفتن زبان چینی با لهجه های مختلف شدند. اونا تلاش میکردند آداب و رسوم کشور چین بیاموزند. سرانجام دو نفر از کشیش ها تصمیم گرفتن به میان مردم برن و اونا خود با هر چیزی که فکر میکردن بر چینی یا جالب است مجهز کرده بودن: ساعت های مچی و دیواری، کتاب، نقشه و ابزارهای مختلف. حاکم منطقه از دیدن چیزایی که اروپایی‌ها همراه خودشان آورده بودن خوشحال شد. این دو کشیش برای جلب نظر حاکم نامهای چینی بر خود انتخاب کردن و لباسهای چینی پوشیدن. اونا اجازه پیدا کردن در چین بمانن، در حالی که هیچ کس از کشیش بودن اونا خبر نداشت. یکی از این کشیشان به نام ریچی بعد از جلب اعتماد همگان شروع به نوشتن کتابی کرد که درش عقاید مسیحیت با سخنانی از دانشمندان قدیمی چینی تطبیق داده و تایید کرده بود. او با تقدیم این کتاب به بعضی دوستان چینیش اونا را به مسیحیت دعوت کرد و هنگامی که احساس کرد خطر او را تهدید نمی‌کند با پکن رفت و یک ساعت دیواری را برای امپراتور چین فرستاد. مدتی بعد این ساعت از کار افتاد و امپراتور ریچی را برای تعمیرش احضار کرد. او بعد از تعمیر ساعت ابزارهای دیگری را به امپراتور کنجکاو هدیه کرد. اکنون او به درباره سلسله مینگ راه یافته بود. ریچی بقیه دوستان کشیش خود از ماکائو به پکن فراخواند و سرانجام ماهیت اصلی خود برای امپراتور آشکار کرد. در کشورهایی که کشیشان به عنوان مردانی الهی محترم شمرده می شدن و جانشان در خطر نبود، داستان نفوذ شکل و شمایل دیگه ای داشت. در چنین کشورهایی لباس کشیشی می تانست پوشش خوبی برای جاسوسان باشد. در سال 1627 میلادی دانشکده‌ای به نام پروپاگاندا یا تبلیغات در مقر پاپ در روم تأسیس شد. این دانشکده کشیش‌ها را به صورت ویژه برای تبلیغ مسیحیت در بین پیروان ادیان دیگر تربیت می‌کرد و سپس اونا را در اختیار پادشاهان کشورهای اروپایی می‌ماند تا به عنوان نمایندگان سیاسی یا اقتصادی این کشورها به نقاط مختلف جهان اعزام شوند. در همین دوران پادشاهان سلسله صفوی بر ایران حکومت می کردند و بیشتر سفیران و نمایندگان دولت‌های اروپایی در دربار صفوی کشیش بودند. شاه عباس پنجمین پادشاه سلسله صفوی مدتی بود که به اتحاد نظامی با اروپایی‌ها فکر می کرد و البته بعدش هم نمی آمد که با اروپا وارد تجارت ابریشم شود. شاه عباس یکی از کشیشان اسپانیایی که ادعا میکرد روابط خوبی با پادشاه اسپانیا و شخص پاپ داره را احضار کرد و یکی از سردارانش به نام دنگیز بیگ روملو را همراه او به دربار اسپانیا فرستاد. روملو مأمور بود تا هم علاقه شاه را درباره اتحاد نظامی به اطلاع فیلیپ برساند و مقدار زیادی ابریشم ایرانی را در اروپا به فروش برساند و اروپایی‌ها را بیشتر با این محصول ایرانی آشنا بکند. بعد از پایان این سفر هنگامی که دنگیز بیگ به اصفهان رسید فوراً به دستور شاه اعدام شد. او اشتباهات و خطاهای بزرگی در این سفر داشت. بجای آن که نامه شاه خود به پاپ برسانه پولی را به یک بازرگان اروپایی داده بود تا او نامه را برام ببره. همچنین بسیاری از همراهان او در این سفر در اثر تبلیغات کشیشان مسیحی شده بودند و شاه دنگیز بیگ را در این ماجرا مقصر می دانست. اشتباه دیگه دنگیز بیگ ای بود که به توصیه کشیش همراهش به جای فروش ابریشم ها به فیلیپ اونا را به او هدیه داده بود و مبلغ سنگینی به خزانه ایران ضرر زده بود. کشیش اسپانیایی وقتی خبر اعدام دنگیز بیگ شنید از ترس به شیراز و از آنجا به ساحل خلیج فارس گریخت و از قلمرو شاه عباس بیرون رفت. شاه عباس بعد از این حوادث نامه‌ای برای پادشاه اسپانیا فرستاد و از او خواست بعد از این دیگر کشیش ها و راهبان را به عنوان سفیر به ایران اعزام نکند. شاه به فیلیپ نوشت کشیش بیرون از کلیسا مثل ماهی خارج از آب، ای بار فرد اصیل و محترمی را به ایران بفرستید. در سال 1627 میلادی فرانسوی ها که احساس میکردن از رقیبان اروپایی خود در ایران عقب ماندن از شاه عباس اجازه گرفتن تا گروه مبلغان مذهبی خود به اصفهان بفرستند. شاه که فکر میکرد حضور اروپایی ها در ایران به اقتصاد کشور کمک میکنه با این درخواست موافقت کرد. مدتی بعد که کشیشان فرانسوی وارد اصفهان شدند، مشهورترین فرد گروه پدر رافائل دومان بود که به چند زبان مسلط بود و اطلاعاتی در علوم دیگر داشت. رافائل دومان از توانایی خود در سخن گفتن به چند زبان استفاده کرد و بعد از مدتی با عنوان مترجم وارد دربار صفوی شد. او اکنون بهترین موقعیت برای جاسوسی به نفع فرانسه در ایران پیدا کرده بود. پدر رافائل دومان حدود 50 سال در اصفهان که در آن زمان پایتخت سلسله صفوی بود زندگی کرد. او در دربار دیگر پادشاهان صفوی مثل شاه صفی، شاه عباس دوم و شاه سلیمان نیز به عنوان مترجم حضور داشت.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.